أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 13، ما يدفع إليها للطعام والإدام اما عین المأکول کالخبز و تمر و تبیخ و لحم المطبوخ مما لا يحتاج في اعدادها في اعداده للأكل الى علاج و مزاولة و معونة و كلفة و اما عین تحتاج الى ذلك کالحب و الارز و الدقیق و نحوها. یکی از موارد نفقه، مهمترینش، اولش طعام و ادام بود، غذا و خورشت. در این مورد یا اونی رو که میپردازه و اون به زن میدهد چیزیش که به همون حال قابل استفاده است و آماده شده، نون، خرماست، چیز پخته شده است، لحم مطبوخ، برنج پخته شده، یا دیگه آمادگی نداره، همین است، مثل یه پرس غذای مهمانخانه و امثال اینها. مما لا يحتاج في اعداده للأكل الى علاج و مزاوله و معونت و کلفه. نیکاری لازم داره، نه یک نوع همراهی با او و تصرف در او نیازه، نوع زحمت و کلفت، نه، یا نه اینی را میده که تحتاج و الازالک، خود برنج و روغن رو میده یا برنج و روغن و مرغ رو میده. حالا پختن داره، آماده کردن داره، پرکندن داره، زحماتی داره و گاهی هم خرج. حالا یه مقدار نیاز به هیزم داره تا آتش روشن کنه تا اینا رو بپزه، یا تنور مثلا، یا چراغ گاز و امثال ذلک. کالحب و الارز و الدقیق و نحوها، دانه های خوردنی، برنج، آرد، امثال این. این دو جور میشه، آیا جایز هر دو جورش؟ میفرمایند فإن لم یکن النهوان خلاف المتعارف فالزوج بالخیار بینهما، اگر هیچ کدوم خلاف متعارف نباشه، قطع نظر از این زوج و زوجه، حالا یک کسی که بخواد دیگری رو اطعام کنه، هر دو جورش ممکنه، متعارفه. پس این شوهر مخیر بین این دو نحوه که این قضا رو از قسم اول بده یا از قسم دوم. و لیس لزوجت الامتناع، زنم نمیتونه قبول نکنه، هرچی رو که شوهر داد باید بپذیره، برای که واجب مربوط به شوهره، شوهر باید نفقه این زن رو بده. امر، خطاب الهی، خطاب شرعی متوجه مرده که بذل کن نفقه او را. اگر هر دو اینا مصداق نفقه است، خلاف متعارف هم نیست، بنابراین اختیار با اونه که هر کدوم رو اختیار کنه. این نکته ای بود که در مسئله قبل عرض کردیم که اونجا مرحوم سید و ماتن اونجا میفرماید اختیار با زنه، ولیس له الزامها بالنحو الاول فلها ان تمتنع من الملک. چرا؟ اونجا هم اختیار با مرده، واجب اوست که در ذیل اون بحث در جلسه گذشته اینو یادآور شدیم که قاعدتاً روی قواعد، روی ظواهر احکام تکلیف مال مرده، اختیار مال مرده، زن در اینجا اختیار تعیین نداره. بایستی در اون مسئله هم مثل همین جا گفته میشد که اختیار با مرد و زن نمیتونه مخالفت کنه. خود خوشش نمیاد.
اینجا مثلا
ببینید. منظور حرف تالی، من اول حرف شما رو بهتر بیان کنم. منظور از تالی اینه که در اونجا یه مانع داره، و الا کان الاصل و ذالک، اختیار با مرد بود، اما چون یه شقش یه مانع توشه ممکنه زن اون رو نپذیره. شایدم نظر ماتن یا وسیله این باشه، ولذا اونجا هم یه طرفشو مخالفتشو مثال زدن، فلان تمتن من المحال محاکله، اون ورشو مثال نزدن که فلان تمتن من گرفتن عین. منم رو این نظر چه فرقی میکنه؟ آیا این مانع در حدی است که بتونه حکم شرعی رو عوض کنه؟ این گذاشته جلو خودش سفره هم باز میشه بخور. چرا دیگه؟ همینه معاکله، معناش اینه بله یا میشه بخور سر سفره. بله من نفقه است، اینجور چیزهای بارات هایی نداشتیم. بنابراین هر جا بود میتونه مجبورش کنه بگیر. مهرش هم اگر خواست بده، هر وقتی داد زن ناچاره بگیره. هر جوری، هر جا بود جلو مردم. اون مصرف تو ببینی حضرت آقای لطفی روز شنبه و اول بحث و این اندازه کم لطفی بله اینجا نفقه است و خوردن، قسم اول نفقه تعام، اما در مرد در دویون امثال اینها ادای معاف ذمه است. اونجا دیگه خوردن تو کارش نیست، ادا کنه اون خودش میدونه. ادا چی؟ نه بله چه اشکالی داره؟ اسفونی هم هست؟ نه اسفونی هم هست؟ چی بود گوی ازیه؟ خبر نداره خبر نداره به نسخه حرف.
اتفاقا آنجا با اسمانی با سلیقه هم خوب جدا میکنن هم خوب انتخاب میکنن.
آخه ایشون گفت یه جمله ای رو متوجه نشدی خدایا. من هر کدوم جواب خودشونو میدم. شما که یزدی هستی نمیدونی که
آقا مال اون برای
آقا میگه که خودش گفت خوشگه بده. میگم اصفهانی
آقا فکرم که خوشگه بده.
نه بنابراین بله اینجا حاشیه مرحوم آقای گل پایانی اینجا یه حاشیه‌ای دارن میگن به شرط لا یخرج عن الامساک به معروف او کان به اختیارها. اینی که اگر میگه به اصطلاح بیا این حب و عروض و امثال اینا بره اینا رو بگیر از امساک به معروف خارج نشود، این حاشیه به نظر میرسه مورد نیاز نبود، یک حاشیه اضافه است. برای اینکه در خود متن عبارت قبلش اینه فَإِنْ لَمْ يَكُنِ نَحْوَان خِلَافَ الْمُتَعَارَف فَكَذَا. موضوع اینه، خودش از اول مقید به اینه که هیچ کدوم خلاف متعارف نباشه. حالا شما بیایید بگید به شرط الله یخرجن امساک به معروف، نه وقت خلاف متعارف نشد خارج نیست از امساک به معروف. ولذا این حاشیه ظاهرا نیازی نبود. در این مسئله که حالا به خصوص متعرض شدن به نظر میرسی یه مخالفی تو کاره. از مسالک برداشت میشود که باید موادشو بده خودش بره بپزه. ای سؤال الواجب علی دفع الحب و نحوه و معونت اصلاحه لا عین المأکول محیعن. لازم نیست این غذای آماده رو بده، نه، بلکه باید حب و عروض و سزا و کذا و همچنین البته خرج پخت و پزشم بهش بده. مشابه این عبارت رو هم مرحوم علامه در قواعد داره اما الطعام فیجب فیه تملیک الحب و معونت تهن و الخبز ولا یجب الدقیق ولا الخبز ولا القیمه. این رو خب بعضی از آیون برداشت کردن که انتخاب اون شق دوم هستن و یجب و شق دوم و چند نه لا یک فیش قبل قضای آماده فایده نداره. نمیدونم، فکر نمی کنم این دو بزرگوار صاحب مسالک و علامه مقصودشون این مطلب باشه که بگن نه قضای آماده فایده نداره. حالا اگر مرد زنی تو خونه داره برای دادن نفقش هم هر روز از مغازش که میره دو تا غذای آماده چلو کبابی چلو خورشتی چنین میگیره میبره خونه، آیا این اطعام نیست؟ میشه تردید کرد توی این که نه حتما باید برنج نپخته و اینا ببری و خرج پختن یا بهش بدید خودش ببزه، نکنه خدایی نکرده آشپزی یادش بره. این عبارت که برداشت میکنن از کلام مسالک اینو برداشت میکنن، این عبارت ببینید این عبارت ایشون ولیکن یظهر من المسالک وجوب دفع المواد. ما عرضمون همینه که نه این دو بزرگوارم در مقام بیان انحصار به مواد نیستن، بلکه میگن موادم جایزون، همونطور که میتونه غذای آماده بدهد میتونه مواد نشو بده تا خودش آماده کنه. بیشتر در صدد اینن تو این ذکرش که بگن اگر مواد داد باید خرج آماده کردنشم بده، آب، گاز، چنین و چنان وسائلی که برای پخت و پزشم لازمه تهیه کنه، در اختیارش بگذاره. مقصودشون از این عبارت اینه، نه این که ازش استثار کنیم که نه غذای آماده درست نیست. بله، یجب به عنوان یجب تخییریه در اینجا، و این که واجب نیست که حتما خبز باشه و یا خیلی. بله، ظاهر حدائق اینه، عجس قضیه همونی که قابل عجله. حدائق ظاهرش اینه که اونی که الان قابل خوردنه اونجوری بهش تحویل بده. نمیدونی، شاید نظر صاحب حدائق یه محیطی بوده که اونگونه متعارف بوده، الان در همین زمان خودمون و محیط خودمون خب تفاوت میکنه. جاها توی قرا، قصبات، دهات، وقتی که حب و ارز و به اصطلاح گندم و امثال اینا بده، خب دستا سب داره که بشینه آردش کنه، میتونه، این امکانات هست. اما این تو شهرها این امکانات نیست. الان هم در محیط خودمون این تفاوت هست، ولذا ممکنه در یک جا متعارف گونه ای باشد و در جای دیگر گونه ای دیگر. در یه جاهایی اصلا نون پخته شده آماده برای فروش و در مغازه وجود نداره، باید خودش آردشو بگیره و ببیزه و خمیر کنه و ور بیاد، انشالله یه خمیر ور اومده و اون وقت نون کنه. همه این حال تو خونه خودشه. خب اونجا باید آردشو یا گندمشو و امثال اینا بهش بده. متعارف نیست اصلا غذای آماده تا بتونه او مطالبه کنه یا مرد تحویل بده. همین الان میبینیم این تفاوت در نقاط مختلف هست، ولذا شاید در محیطی که صاحب حدائق اینجور فتوا داده اینجوری بوده که در یک اوساط مدنی بودست و به اصطلاح و قرا و دهات نبوده، در حالتی که خب مفروض در متن پیشگیری کرد، در متن فرمود فإن لم یکن نهوان خلاف المتعارف، یعنی هر دو متعارف است، هر دو گونش ممکنه، اون وقت این حکم رو فرمود. بنابراین حرف صاحب حدائق مخالفتی با حرف این متن درش پیدا نمی شود. بنابراین مسئله روشنه انشاءالله. بله، زیلشم توضیح میدن، همون توضیحی را که تو حرف مسالک قواعدم بود، چه ولخ ولو اختار النحو الثانی و احتاج اعداد المدفوع للاکل الى معونة الحطب و غیره کان علی، اگر نوع به اصطلاح آماده نشده شد اختیار کرد و اون نیاز به پخت و پز و کاری، حالا پخت و پز رو مثال اینا، یعنی الان نیاز داره به آتش، نیاز داره به شعله گاز، اینا رو هم باید براش آماده کنه. حالا اگر چیزای دیگه نیاز داشت، دستاس نیاز داره، خب باید دستاس جمع آماده کنه. و هاکذا. بعدم زیلش تأکید میکنن و این کان احدهما خلاف المتعارف یتبع ما هو المتعارف. و حالا از نظر شم الفقاهه متن نویسی این جمله آخر به نظر میرسد اشاره به همین بیان صاحب حدائق باشه که و این کان عهدهما حمل کرده مطلب صاحب حدائق را بر همین عرضی که کردیم. بعد میگه و این کان عهدهما خلاف المتعارف یتبع ما هو المتعارف، بله به اون شکلی که متعارفه باید ادا کنه. اینم یه مسئله. مسئله چهاردهم، لو تراز یا علا بذل ثمن و قیمت الطعام و الادام و تسلمت ملکته و سقط ما هو الواجب علیه و لیس لکل منهما الزام الاخر به. اگر ترازی کردن که پولشو بده، حالا روزانه، ماهانه، هفتگی، پولشو بده، قیمت طعام و ادام رو بده و تسلمت، تحویل گرفت قیمت را، پول را، ملکت رو، مالک این پول میشه، واجب مرد هم ساقط میشه و سقط ما هو الواجب علیه و لیس لکل منهما الزام الاخر به. اما نه مرد میتونه بگه حتما پول میدم دیگه من کاری ندارم، و نه زن میتونه بگه حتما پولشو به این بده. این وابسته به ترازیه. لو ترازیا، هر دو با هم ترازی کردن که حالا پولشو بده، هفتگی، ماهانه، شهرهای چنین فلان بسان، بله ملکت خود تملک، تملکه از تملک گرفته میشه، تملک نه تم 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 تملک بعد نه بعد از اینکه ناصرالدین شاه مرد، خب خیلی زن داشت، معروف حال نمیدونیم تا چقدر، همون زمان مردنش 70 تاشو اسم بردن، یعنی لیست کردن، 4 تا نقدی، عقدی، بقیهش هم صیغه همسالی نسیه. خب
شاهی میکردیم
این ارزه رو داشتی که تقسیم کنه. بله. خب یکی از کارهایی که بعد شد، البته پسرش مظفرالدین شاه به محض اینکه شاه شد دستور داد همه اینا برن از دربار بیرون مگر اونایی که اولاد دارند و بچه دارند و باید باشن، بقیه رو همه رو بیرون کرد، یه خونه دیگری در یه طرف شهر تهران معین کرد، برن اونجا هر کدومشون دلشون میخواد برن اونجا، از تو دربار برن بیرون. بله؟ نه بعضیشون همون جوون بود، بعضیشون همون 12 سالشون بود. بله. بعد یه حقوقی بر اونا گذاشتم، بر همه شون. این قضیه حقوق شد یک رسمی زمان مظفرالدین شاه بود، بعدم مشروطه به وجود اومد، مشروطه هم اون زمان اختیارش بیشتر با تقی‌زاده بود و اینا یک تو مجلس بودند و فلانه بساید، اونا هم ناچار شدن اینا رو این حقوق رو به اینا بپردازن. حالا منظور این جهته میبینیم اومد زمانه بعد پرونده های بسیاری مکاتبات بین اینها و دولت و مسئولین و و کذای دیگه راجع به این حقوقشون. اون زمانا کسانی که مواجب داشتن مواجبشون سالیانه بود، سر سال به قدر مواجب یک سال رو می پرداختن. اینا هی نامنگاری بابا یک سال ما باید گرسنگی بخوریم، اینو ماهیانه بمون بدید، همینو سالیانه رو بکنید ماهیانه. این نامنویسی ها و تقاضاها ابتدا تک تک می آمد از افراد، حالا می اومد این به دولت، دولت خواهد بپردازه این پول رو نمیتونه، حق نداره، باید تصویب بشه، دولت میفرستاد به مجلس که اینو تصویب کنن برگردونن و بعد خب تصویب میکردن خیلی هاش. یک دو سه چهار اینا هی شدن ماهیانه. مدت ها این مکاتبات ادامه داشت، امروز این خانم فردا اون خانم پس فردا اون خانم پس ای جدا جدا برای خودشون. یک پرونده های قطوری که هنوزم اسنادش در دارایی به اصطلاح در اسناد ملی هست تشکیل شد روی همین نامنگاری ها که این سالیانه رو بکننش ماهیانه. بله بله بله، شهری هم از همونجا درست شد، یعنی اونایی که جزء عیالات بودن. بله گاهی هم مثلا منتفیه. بنابراین اینا همه علی حسب المتعارف، متعارف اون زمان سالیانه بوده، خلافش نیاز به تصویب داشته، نیاز به تصریح داشته، اون وقت حالا تاریخ فلان دولت اینجور تصویب کرد، تاریخ فلان دولت اینجور تصویب کرد، مجلس بعد زمان مشروطه مجلس اینجور تصویب کرد و همچنین یک مکاتبات زیادی. یه آدم واقعا بیکار بودن اون زمان، چی جورکی بوده که این همه حالا مجلس هیئت دولت هی بیشینه راجع به اینها بحث کنه و گفتگو کنه. خب یه دفعه
کارمند که نداشته،
بله
کارمند که نداشته، بیکار بوده،
نه کارمند نداشته، اختیار داری دولت وقتی که 80 تا زن صیغه باباش رو داشته باشه کارمند دیگه نداشته. بعد در هر حال حالا ما هستیم و این متن که میتونه تبدیل به سمن کنه به ترازی، این به ترازی ترازه یا مبنیست بر اون چی که در کلام گذشته ایشون بیان شد که نفقه اما عین المعکول یا مقدماتش و اجزایش ولو نپخته، اما و اما طعام و ادام، طعام پخته طعام نپخته، از این دو حال خارج نیست، طعام داریم و باید یکی از این دو حالت باشه. پول که طعام نیست، پولی که نمیتونه بخوره هضم کنه، این که جزء طعام نیست. و بر این مبنا که اما ذالک و اما ذالک، طبعا بله سمن دادن نیاز به ترازی داره، اما حالا اگر آمد عرف در یه جا یا همه جا یا به شکلی عوض شد، بنابر پرداخت نقدیه، نقد به پردازن قیمت و تعامه ولی ادام. اگر این متعارف شد، بنابراین این نیاز به ترازی نداره، بلکه این هم می شود یکی از اطراف تخییر، یا تخییر و یا معکول بده یا مواد بده و یا پول. اینا دیگه وابستگی به تعارف خارجی داره، متعارف شدن خارجی و به اون شکل ادا کنه. اینم مسئله چهاردهم. مسئله پنجم، بحث عوض میشه. پونزدهم، میاییم درباره کسوه. یکی از دفعات غذا و بعدی کسوه، یک سوها یسد دجوعها و یک سوها، مورد دوم از نفقات کسوه است. می فرمایند انما تستحق فی الکسوه ان یکسوها بما هو ملکه او بما استأجره او استعاره، ولا تستحق علیه ان یدفع الیها به عنوان تملیک. اول مسئله کسوه لباس. لباس که نمیخواد بخوره که، میمونه، میتونه براش آریه کنه، زن گرفته لباس براش نمیخره، میره لباسایی رو که به خواهرش کوچیک شده و مونده اونا رو میاره براش. میشه؟ بله، کسوه است، مقید نیست که نو باشه، مقید نیست که ملک خود مرد باشه. میتونه بره یک لباسی رو اجاره کنه یا از یک کسی آریه بگیره، به خاطر که این زن برهنه نباشه خودشو ببوشونه. لازمم نیست که به این زن تملیک کنه، بگه مال خودت. نه، اگه بنا بود بگه مال خودت، خب در اجاره و در استعاره و اینا نمیشد. نه، اینم لازم نیست، هم یک سوها بپوشوندش به هر شکلی که یمکن، لباس آریه‌ای باشه، لباس اجاره‌ای باشه، لباس مال غیر باشه، به هر شکلی. این متن، حالا در رابطه با این متن یه توضیحی بدم از نظر حالا فهم کلمات بزرگان. نسبت داده می شود به مسالک، که مسالک فرموده آقا نفقات سه قسمه. منها یک، ما تستحق و هر زوجه علا وجه الملک که تعام. تعام رو اگر بهش دادی باید تملیک کنی، میخواد بخوره. و منها ما لا تستحق و ها الا على وجه اباحة المنافع کل مسکن. اما خونه نه، حد اکسرشونه بگیر تو این خونه تو آزاد، برو بیشین اباحه، برو بیشین تو این خونه، ولو مال خود مرده یا مال دیگریست، از یک کس دیگه اجازه گرفته خونشو، حالا اجاره بده یا نده. این دو قسم. بعد فرمودن، دقت کنید این حالی که میخوام عرض کنم، بعد فرمودن و منها ما هو مرددون بینهما کل کسوه فإنها تبقى عینها مدتا قصیره و تفنی به مرور الایام، لباس میمونه یه مدتی کم کم فانی میشه و از بین میره. این عبارت را نسبت دادن بعضی از بزرگان به مسالک. حقیقت اینه من مسالک دم دستم نبود، در حاشیه چاپ شرایع را هم که نگاه کردم این حاشیه پیدا نکردم، اونجا حواشیریش این مسالک همش تقریبا به صورت حاشیه در اون چاپ شرایع نوشته شده، این نبود. نمیدونم، حالا ببینید دوستان اگر دارید مسالک رو الان یا ندارید بعدن. اون چی که میخوام عرض کنم این عبارت به صاحب مسالک نمیخوره، این تقسیم بندی قسیم یک دیگر نیست. تقسیم وقتی میشه باید اقسام ثلاثه اربعه اثنین هرچی که هست قسیم یک دیگر باشه. در این عبارت ما تستحق و هر زوج علا و چل ملک، ما لا تستحقها الا وجه الاباحه، این دوتا قسیم یک دیگر، تستحقها و لا تستحقها. اما این سومی ما هو مرددون بینهما فانها تبقى اینها و مرورن از بین میره. تو اون دوتای دیگه صحبت تبقى اینها و لا تبقى اینها تقسیم نبود. حکمش میدونم قسیم او از در تقسیم نمیشه، این عبارت نیست. این صاحب جواهر بعد میگن جواهرم همینو فرموده، که تعبیر میکنن جواهرم همینو فرموده و تبعه فی الجواهر. نه، جواهر اصلا عبارتش با این فرق داره. بچولی جواهر چی میگه؟ میگه وحین ازن تکون نفقه اقساما ثلاثه احدها ملک بلا خلاف و هو طعام اليوم و اللیله و نحوها مما یتوقف انتفاعه على اتلافه کس صابون و نحوه، اونام همینطور. و ثانی امتاع بلا خلاف کلمسکن و الخادم و نحوه ما مما علم من الادل عدم اعتبار الملک فی انفاقهن. و ثالث محل البحث و هو الکسوه. بسیار خوب، صاحب جواهر رفت روی نتیجه بحث و حکم مورد فتوا تقسیم. حکم مورد فتوای علما سه جوره، دو جاش واضحه یه جاش مورد اختلاف. این شد تقسیم دیگری غیر از اون تقسیمی که به ظاهر عبارت مسالک نسبت دادن. عرض ما در عبارت مسالک بود، گفتیم این سه قسم، نه سه قسم نمیشه، اونجا با هم نمیخونه. دوتاش اولا بحث ملکیت نیست، تستحقها، ثانیا سومیش که اصلا خارج شده از اونها و گفته طبقا اینها ولا طبقا. همه اینا تازه زمین ساز اون فتواست. بله، بر اساس بعضی از همین خصوصیات اون نتایج فتوا داده شده. صاحب جواهر تقسیم رو برده تو نتایج، بسیار خوب، اما صاحب مسالک نبرده اونجا، تو مرحله استحقاق و عدم استحقاقه. او از سومی چه ربطی داره به اون دوتا؟ چه عدیلیست در تقسیم برای اون دو مورد؟ اینا حالا بحثش یه بحث عبارتی فقها هاست که ببینیم، حالا عرض کردم به مسالک نمیتونیم نسبت بدیم، من مسالک دم دستم نبود، حالا اون پیدا کنن ببینیم کلمات ایشون چی بوده انشاءالله. بله، حالا دنباله این بحث فردا وارد بحث بشیم و ببینیم حالا سه احتمال در مسئله چی بگیم انشاءالله فردا.